المقصود من المقصص اللبی ما يقابل اللفظی کل اجماع و دلیل العقل اللذین هما دلیلان و لیسا من نوع الالفاظ مثل اجماع و دلیل عقل که دوتاشون دلیلن اما از سلخ لفظ نیست. دوستان معنای این دلیل باید معلوم به شما. اللذین هما دلیلان اما لیسا من نوع الالفاظ. این دلیلان و لیسا من نوع الالفاظ تفکیک بین موضوع ظهور و محمول حجیت ها. حواستون رو بدید. فقد نصب الى الشيخ المحقق الانصاري عليه الرحمه جواز التمسك بالعام في الشبهه المستقيه مطلقا در مقابل تفصيل بعدي اذا كان مخصص لبيا بتبعه جماعه من المتاخرين زي هم حرف شيخ قبول کردن و ذهب المحقق شيخ اساتذتنا صاحب الكفايه فورقي زده که کیا قبول کردنه چیزی تو فورق نداره الى تفصيل بين ما اذا كان المخصص اللبي مما يصح ان يتكل عليه المتكلم في بيان مراده چیزی باشه که متکلم بتونه اعتماد بر او بکنه حين افاده حين بیان مراد و امکان عقلی ضروری یا فانه يكون كالمتصل این میشه مثل قرینه متصل. دوستان فقط یه فرقی با قرینه متصل داره. دیروز من توضیح دادم دیگه دیروز درسی که اینجا قرینه هست کلام در محیطش القا میشه، قرینه متصل در اعداد جمله ذکر میشه. حواستون رو بدید ها. حالا یکونو کلم متصل در چه ناحیه ای؟ در این ناحیه که لا ینعقد للعام ظهورون فی العموم، قبل از ظهور اصلا ظهوری منعقد نمیشه تو این حیث مثل متصله. فلا مجال للتمسک بالعام فی الشبهة المصداقیه، و بینما اذا لم یکن کذلک یصح ان یتکل علیه المتکلم نیست، کما اذا لم یکن التخصیص ضروری علی وجه یصح ان یتکل علیه المتکلم. در این فضا لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المستاقة. چرا؟ لبقاء العام على ظهوره و هو حجة بلا مزاحم. دوستان حالا یه سؤالی اینجا هست، فقط دقت کنید. من دیگه دارم اضافه بر مطلب سابق دارم میگم ها، یعنی فرض میکنم یه جلسه پیش حل شده دیگه یاداوری هم نکردم الان دارم. نکته اینه اگر قرینه لفظیه نباشه ایه طرف، اون طرف هم ضروری و بدیهی که یه صفحه هم یه تکل علیه متکلم نباشه، چجوری محمول حجیت میگیره تش؟ جلسه پیشم بعض دوستان اشاره کرده، من منتظر بودم بریم تو عبارتی تیکر بعد از نکات دیگه تقسیم کنم بین بیرون و عبارت که دیگه همه شو بگم. وقتی میگه و هو حجتون بلا مزاحم، و هو حجتون بلا مزاحم فی ظرف شک، الان محل بحث چیه؟ شبهه مصداقیت. الان هین الشبهه هین الشک آن حجت بلا مزاحمه. سوال اینه اصلا قبل از شک چی؟ مخصص حجیت داشت موقع؟ قبل از شکش چجوری بود؟ که حالا تو شک شما ببینید اینطوری عبارت پردازی کردن به این شکل معلوم نیست اینطوری آخون گفته باشه، چون اگه اینطوری گفت ما حجیت رو چی کار بخواد بکنه؟ یا اگر گفته چجوری گفته؟ مفهوم چی دارم میگم؟ که ضروری نیست یه صفحانیت تکل علیه المتکلم نیست، پس فل سامعه الفرار و ان ولی المتکلمه الفرار و ان، چون یه صفحانیت تکل نیست دیگه، یه صفحانیت تکل که نیست فقط تحت احتجاج و اقلای کجا میره؟ جانم هایی من
اگه بگیم تفصیل آخون در واقع این نبوده، فقط تفصیل اینون بکر
خب نباشه رو دارم میگم، اصلا امکان نداره هم مثل اجماع یعنی همون توضیح که از بیرون دادیم ما چجور تقریرش کردیم عبارتو، فرقی کرد الان با یه عبارت یه مقداری نجاتش دادیم، گفتیم چیزایی هستن که محفوف نیست کلام بشون خود کلام، یعنی کلام تو ظرف مخصص القا نشده، نه اینکه اینها یصح ان یتکل نیستن نهایتا، نه حین الخطاب یصح ان یتکل نیستن چون نیستن، مثل اجماع، اجماع خب اون لحظه که امام داره حرف میزنه اجماعی وجود نداره، نه اینکه اگر می بودن بازم یه صحاییت که نبودن ضروری نبودی غلطه، لم یکونه تخصیص و ضروریه نباید بگید، اگه گفتید ضروری لم یکون ضروریه علاوشه یه صحاییت تکل اینه حجت نیست، اما اگر گفتیم ضروری هست اما الان موجود نیست، ما بیانی که جلسه پیش بیرون کردیم یه مقداری فرق کرد با یه عبارت. وستشهد علازاره، حالا تیکهی بریم وستشهد، آخون علازار استشهاد نکرده، به نظر میاد استدلاله، حالا البته دیگه حالا اینا زیاد گیر نداره، اما به نظر میاد استدلاله، تو گیرم داره اگر استدلال باشه بعد مطلب ممکنه یه جور دیگه بشه، بازم این قرنه بشه برای حرف ما. وستشهد علازاره به ما ذکره من الطریقت المعروفه و سیرت المستمره المعلوفه بین العقلا، بنا اغلا چیه؟ بنا اغلا که ما اذا امر المولا منهم عبده به اکرام جیرانه و حصل القطع للعبد بان المولا لا يريد اکرام، لا يريد المولا چه چیزی را اکرام، من کان عدو من له من الجيران، مولا اعداء من الجيران رو نمیخواد اکرام کنیم، فان للعبد ليس له الا يكرم من يشك في ادابته، ليس للعبد که الا يكرم العبد من يشك في ادابته، هر کی رو شک که در ادعاتش کرد نمیتونه ترک اکرام کنه، اگه ترک کرد للمولا ان یؤاخذ العبد على عدم اکرامه، و لا یصح من العبد الاعتذار بمجرد احتمال ادابه، عبارت ببینه یا موضوع ولان بناء العقلاء و سیرت العقلاء هی این سیره ملاک و حجیت اصالت ظهور، اولا این استشهاد نیه، دلیله وقتی ملاک حجیت اصالت و ظهور شد بنا اغلا، بعد میشه ما بگیم که خب فیکون و ظهور الان فی هذا المقام حجه به مختزا بنا اغلا فزاد علا ذالک، بعد یه پله هم رفت جلوتر و انهو یستکشف من عموم العام للفرد المشهور، این نتیجه حرفه در واقع، یستکشف من عموم العام للفرد المشکوک که انه ليس فردا للخاص، اون فرد خاصی، اون خاصی که الذي علم خروج اون خاص من حکم العام، و مثل له مثال زد آخوند برای این موره، یعنی جایی که ما تمسک با عام در شبه مستاقیه میکنیم و کشف میکنیم که این فرد دیگه فرد خاص نیست، مثلا له به عموم قولی لعن الله بنی فلان قاطبتن بنی امیه المعلوم من خروج و من کان مؤمنا منهم، خب قطعا مؤمنین خارجه، فان شک فی ایمان شخصه یحکم به جواز لعنه، لعن اون فرد للعموم حکم میشه به جواز لعنش، و کل من جاز لعنه لیس مؤمنا، ای طرف جاز شکل اول بچین که یحکمو به جواز لعنه، و کل من جاز لعنه لیس مؤمنا فینتج من الشکل الاول که هذا الشخص لیس مؤمنا. خب هذا خلاصه رأی صاحب الکفایه، ولكن شیخنا المحقق الكبير النائل على الله مقامه الشریف لم يرتضى هذا التفسير، اینو قبول نکرده، ولا اطلاق رأی الشیخ قدس سره، بل ذهب الى تفصيل آخر. دوباره ما گفتیم آقا میشد حرف نائین رو تفصیل گرفت؟ این ما جلسه پیش گفتیم سه تا قول داریم، یه مطلق شیخ، یه تفصیل آخون، یه تفصیل نائینی مظفر نقل کردیم، بعد اومدیم تو حرف نائینی ایستادیم، گفتیم آقا یعنی اینجا ایستادیم گفتیم که آقای مظفر چجور تفصیل نائینی رو نقل کرده، این تفصیل واقعا، یعنی خود نائینی هم اراده کرده تفصیل رو، یه نکته. بعد که اینو درست کردیم، بعد اومدیم گفتیم حالا سه تا قول داریم، کدومشون ملاکش درسته، چون این قول هایش کدومشون رادعه غیر نیستن فعلا، حکومون باز یه ملاک کار کردنه، و همین کدوم ملاک ما نحنفی درسته. الان هم اضافه کردیم که قول آخوندم به این شکل میشه تقریر کرد، این پنج تا نکته تا حالا بریم ببینیم بازم هست. و خلاصته خلاصه نظرنا ان المخصص اللبی سواء کان عقلیا ضروریا یصح ان یتکل علیه المتکلم فی مقام التخاطب، چه عقلی ضروری باشه که متکلم بتونه اعتماد کنه برش، او لم یکن کذلک، عقلی ضروری نباشه، به انکار عقلی نظریا او اجماعا. دوستان ببینید الان برای قسم دوم مثال به اجماع میزنن، میشه تقریری که قبل کردیم از حرف آخو، نه اینکه ضروری، این ضروری در مقابل ضروری عقل در مقابل نظری عقل، کلمه ضروری که میارن نه یعنی بدیهی در مقابل نظری مطلق. آقای مظفر بالا ضروری رو در مقابل نظری کرد مستقلا، یه تفصیلیه در حجیت عقل از شیخ، این از اخباریین، که عقل یه بار ضروری یه بار غیر ضروری، اونا یه تفصیلی دادنه. کلمه ضروری و نظری که تو اصول میاد غیر از ضروری و نظری منطقه دیگه، فقط در مورد عقل داره پیاده میشه. دقت کردی؟ حالا اینا تفکیک کردن، گفتن عقل نظری مثل عقل ضروری نیست که حین تخاطب یصح ان یتکل باشه، اما نه اینکه مطلقا یصح ان یتکل نیست. الان مثالم به اجماع قشنگ شد. اینجا الان ایشون داره میرسه به همون ماجرا که حجیت رو بذاریم سر جای خودش، بعد حالا یه بار حین تخاطب یه سماعیت تکله، یه بار بعد تخاطب یه سماعیت تکله، مثل متصل و منفصل میشه ملاکش. در واقع اینطوری داریم حرف میزنیم، نه اینکه ابدا یه سماعیت تکل نباشه، اگر نباشه میره بیرون دیگه. فانه حالا آینا اینی گفته هر دوتاش، فانه کالمخصص لفظی چرا کاشفون ان تقیید المراد الواقعی فی الان، ما کشف میکنیم که مراد واقعی از آن تخصیص خورده. مراد واقعی چی بوده؟ من عدم کون موضوع الحکم الواقعی باقیا علی اطلاق شیوع الذی یظهر فیه الان. مراد واقعی عموم و شیوعی وجود نداره توش، اطلاق و عمومی توش وجود نداره، اون ظهور اولی آن بود عموم نخیر نداریم. خب. فلا مجال للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک، دیگه نمیتونیم تمسک به عام کنیم در فرد المشکوک، بلا فرق بین اللبیه و اللبسی. هر جا که ما علم اجمالی پیدا کردیم که واقع دیگه بالاخره موضوعش اون عموم اولیه نیست، دیگه نمیتونیم با عام کار کنیم، چون علم اجمالی داریم به واقع. درسته که نمیدونیم تفصیلا چیه، اما میدونیم بالاخره واقع از عمومش خارج شده. لان المانع من التمسك الان مشترک بینهما، مانع وجود داره، دوتا داره، چیه؟ و هو انکشاف، و انکشاف یعنی قطع، یعنی یقین دیگه، مطمئنی ملا، انکشاف و تقیید موضوع الحکم واقعا، ما میدونیم موضوع مقید شده. ولا یفرق فی هذا الجعب بین ان یکون الکاشف لفظیا او لبیان، یعنی چی؟ یعنی دیگه من کاری به حیث مدلول ندارم، دلیلیتش برام مهمه. حالا میخواد این دلیلیت از طریق دلیل لفظی باشه با مدالیل لفظی، از طریق اجماع باشه از طریق عقل باشه با مدالیل غیر لفظی، مفاد با هر زبانی با هر بیانی به هر شکلی القا بشه. من وقتی میدونم این دلیلی بر تقیید اومد، یعنی مولا اراده کرد، همین مقدار کافیه برام. این دیگه نمیذاره من هیچ ظهوری تو عموم داشته باشم. حالا میخواد حکم با آن بازم عقلی باشه، میخواد لفظی باشه، من دارم با ملاک واقع کار میکنم، با ملاک واقع. دوستان قبلا براتون توضیح سر و کله این که با واقع کار کنیم، از تو حرفای کی شروع شد؟ این که من شروع کردم هی با واقع کار کردم و نا، تو عینیت و اینا میکن بحث کردیم سرشون. شروع این مبنا که من با واقع اینطوری کار کنم کار آخوند بوده، توضیح دادم چند بار، اینا مهمه ها، اینا کلیده، گم نشه. بعدا شیخ رو میبینیم، شالا رسائل بخونیم، شیخ اصلا توی فضا نیست علی‌الظاهر. این که من شروع کنم با واقع کار کردن، علم دارم به واقع، علم به واقع دیگه میبند جلوی ظواهر و ثبوت، بالاخره اثبات من تابع ثبوتمه، وقتی ثبوت محرز شد دیگه اثبات هر کجا دلش بخواد نمیتونه بره. به این شکل اولی کسی که اینطوری روش کار کرد کبرا رو منقح کرد با مراتب و حکم و با مبانی واقع آخوند بود. چرا ما واجب تخییر نمیتونیم داشته باشیم، واجب کفایی نمیتونیم داشته باشیم، چجوری تو واقع میتونیم اینا رو تصویر کنیم؟ جیرای برای ما درست کرد و اگر واقع مخالف شد دیگه نزاش، من دیگه تو اثبات دلیل باید تعویل ببرم. یه چند تا اشکال ای تو این سبک ورود از آخوند شروع شده. این الان یه آقایون همه تو این سبک تابع خود آخوندن. حالا چرا خود آخوند این سبک استفاده نکرده تو اینجا؟ از این نهج بیان استفاده نکرده؟ باید که خودش بنده خدا خودش اولین کسیه که در جاهای متعددی از اصولی حرف میزه. حالا انشاءالله اجزا رو میخونی میبینید آقای مظفر دیگه تو اجزا کامل این مسلک رو پیاده. اونجا هم کد اجزا رو دادم بهتون تو اینیو کفای بهتون گفتم اولین جایی که آخون خوب اینو پرورونده بهتر اینجا شاید اجزا باشه. حالا ببینیم اشکال صغروی دارن نه کبروی. اشکال صغروی دارن. حکم عقل تمام الموضوع نیست. میرسیم مستقلات میبینیم. مستقلات برسیم یکم عقلو آقای سبحانی که شلوغ پولو بش کرد عقلو یادتونه. حالا برسیم ان شاء الله تو مستقلات ببینیم آیه موزه. همونجا همتون گفته گفت آقای سبحانی شلوغش کرده اینجا. صغرا کبرا رو جدا نکرده قاطی شدنه. تو ظاهرشی بود. باطنش این بود که شاید ادب قزرفای مظفر بشه. ظاهرش مقدار شلوغ بود اما باطنش اشکالی هم کردیم بود. گفتیم شاید بگیم که آیه سبحان سخت با این ملاک دیگه کار کنه نه با ملاک آیه مظفر. حالا برسیم انشاءالله اونم عقلم اول ببینیم چی میشه. عجله نکن آیه سبحان و استثناء من ذاله. بعد محقق نائینی استثناء کرد از این مطلب. آقا به حد وسط محقق نائینی چی شد آخرش؟ انکشاف مراد واقع، انکشاف حکم واقعی. حد وسط آخون چی شد؟ دیگه با اشکالی که برای آقای مظفر گرفتیم بعد اینکه کلش جمع‌بندی کردیم فرق بین قرینه متصله و منفصله. خب ولیس من ذلک ما اذا کان المخصص اللبی لم یستکشف من لم تقید موضوع الحکم واقعا به انکان العقل انما ادرک ما هو ملاک حکم الشارع فقط. عقل من اونجا دیگه تقیید نداره فقط کشف از ملاک حکم شارع میکنه. او قام الاجماع علی کونهی ملاک الله حکم شارع. خب مثالش رو مثال آخوندم پیادش میکنه. کما اذا ادرک العقل او قام الاجماع علی ان ملاک لعن بنی فلان بنی امیه هو کفرهم. دوستان یه بار ایمان رو شما قید میبینید لعن الله بنی امیه الکافره قاطبه. اون موقع مؤمنینشون لعن ندارن قید میبینی. یه بار میگی نه لعن الله و بنی امیه قاطبن. چرا؟ لعنهم کافرون. این لعنهم کافرون ظهورش فرق داره با اولی که قید کفر باشه. ظهورش تو چی آیه حجازی؟ جلسه پیش گفتیم نشون میده که تو خارج هم همه کافره. فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم. تقييد نمیاره لان الملاك لا يصلح للتقييد. ملاك صلاحيت تقييد برای تقييد حكم نداره. بل من العمومه يستكشف وجود الملاك في جميعها. از عموم کشف میشه که این ملاك در همه افراد است. فاذا شد که في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجود الحكم فيه. نعم لو علم بعدم وجود الملاک فرده یکون الفرد و نفسه خارجن. بله اگر ملاک فردی نداشت و فرد از تحت حکم خارجه تخصیص هم نیست دیگه تخصصه. ملاک کفره اینم نداره که ما لو اخرجه المولا به نس علیه. حالا مولا بخواد تصریح هم کنه که این ملاک رو نداره یا تصریح نکنه ما اگه فهمیدیم این ملاک نداره میره بیرون. لا انه یکون کل مقید لموضوع الان. نه اینکه الان نسبت به این فرد این ملاک قید موضوع شده. نه حالا و اما سکوت المولا عن بیانه. این که مولا بیان نکرد این فرد خارجه بیان نکرد که این فرد ملاک نداره، فهو به امال مصلحت نسبت به شارک حکیمه، اول قسلت اذا کان من الموال عادی، از موالی عرفی اگر باشه غافل بوده، حواسش نبوده. اما بالاخره این فرد ببین دوست الان داره همش با ثبوت کار میکنه، میگه تو ثبوت ملاک بود، گفت تو ثبوت معلوم شد کفر ملاکه، اون موقع هر کی ملاکو نداشته باشه که حکم نداره، هر کی ملاکو داشته باشه حکم داره. شک هم که بکنیم ملاکو داریم یا نداریم، ظهور جمله ای که ملاک توش هست در اینه که ملاک در همه افراد هست، تمام شد. فبالقدر تخصیصی وجود نداره، فردی هم که خارج شد تخصصا خارجه. نعم لو تردد الام، حالا لو تردد الام بین ان یکون المخصص کاشفا عن الملاک او مقیدا لعنوان الام، بله اگر ما گفتیم مخصص حالا مردده، نمیدونیم کاشف از ملاک حکمه یا مقید عنوان عامه، حالا اینجا قائل به حرف آخون میشیم. فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفایه يكون وجیها، بله تو اینجا من حرف آخون رو قبول دارم، اگر ندونم این مخصصه این مقیده یا ملاکه، اینجا میتونم با حرف آخون کار کنم. بله حاصل ان المخصص ان احرزنا انه كاشف عن تقييد موضوع العام، اگه مخصص ما احراز کردیم که کاشف از تقييد موضوع عام، فلا يجوز التمسك بالعموم في شبهه المستقيه ابدا، اگه مقید باشه که هیچ وقت من تمسك نمیکنم. و ان احرزنا انه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك، در همه افراد ملاک رو اثبات میکنه. و این تردد امرهو ولم یحرز کونهو قیدن او ملاکا، اگر احراز نشد که این قید یا ملاکه، فا امکان حکم العقل ضروریه یمکن الاتکال علیه فی التفهیم فیلحق بالقسم اول، تمسک با عام نمیشه، حرف آخر. و امکان نظری یعنی عقل نظری او اجماعا لا يصح الاتکال علی فیلحق بالقسم ثانی، ثانی که چی باشه؟ تمسک به آن باشه، فیتمسک بالعموم لجواز ان یکون الفرد المشکور قد احرز المولا وجود الملاک فی ما احتمال ان ما ادرکو العقل قام علیه الاجماع من قبیل الملاکات، اتفاقا به احتمال میره که ملاکا احکام عقل و اجماعات همه کاشف از ملاکات باشه. این آخر احتمال اینه، احتمال هم وجود داره، یعنی یه چیز علکی نیست. میگه من قبول دارم که اگر ما شک کردیم که این ملاک یا قیده، اگر گفتیم که این حکم بدیهیه که در ظرف تخاطب بوده، مانع انعقاد عموم میشه، جلو عامو میگیره. هذا كله حكايه اقوال علماء انا في المساله، دوستان این قول محققان اینا هنوز کار داره ها، ببین من دیروز یه سری نکات گفتم الانم یکم دیگه باید بیشتر کار کنید روش، جنبندیش کنید. ببین ایشون اول اومده گفته که چی، آقای مظفر اینطور نقد میکنه، آقای مظفر میگه ایشون قالو تفصیل شده بین جایی که ملاک باشه یا مقید باشه، ملاک باشه به درد تخصیص نمیخوره، مقید باشه به درد تخصیص میخوره. خب جایی که مقید تمسک به عام نمیشه، چرا نمیشه؟ چون کاشف از تقیید مراد و حکمه واقعا. جایی که ملاک اولا مقید نیست، ثانیا ظهور داره در اینکه همه افراد واجده ملاک. اما اگر دوران ایجاد شد نمیدونستیم، رجوع میکنیم به حرف آخوند. خب حالا سوال اینه، این خلاصه حرف دیگه، سوال اینه اصلا ملاک، اصلا ما اگه کسی گفت که یا ملاک یا مخصص، اگه مخصص بود مانع از تمسک میشه، اگر ملاک بود مانع از تمسک میشه، اصلا کسی به مالک مخصص، به ملاک مخصص اطلاق میکنه؟ اصلا وارد بابا هم مخاص میشه؟ نیست دیگه، پس تفصیل نداره. تفصیل مال کجا؟ مال جاییه که خاص داشته باشیم نسبت به عام، بعد ببینیم حالا این فرد مشکوک تحت خاصه، تحت عامه یا اصل عملی. سیر آخر حالا ملاک و مخصص نیست، ملاک تازه محکم کردن همون عمومه است، میراث دیگه مخصص نیست، موافق با عامه. مفهوم چی دارم میگم؟ یعنی یا عامی اطلاق کردیم، این دلیل دوم که داره ملاک رو بیان میکنه داره پشتبند عام عام رو توضیح میده، داره میگه من که عموم گفتم برای این گفتم. اصلا ملاک مخصص نیست، فهم موقع تفصیل داریم یا نداریم؟ خب حالا اگه تفصیل نداریم پس محققنا این نقطه مقابل شیخ و آخوند ایستاده. شیخ گفته مطلقا، آخوند گفته تفسیر، که البته آخوند با تقریری که ما گفتیم نه با تقریری که آقای مظفر گفت، که ما هم استفاده کردیم حرف آخوند از عبارتهایی که تو محققنا این آقای مظفر آورد. خب حالا آخوند گفته تفسیر، محققنا اینی یکی از قول به تمسک به عامش خارج از مانع نفیه، فدر واقع یه فرد داره تو مانع نفی، اون فرد هم قائل به تمسک به عام نیست، میشه عدم تمسک مطلقا، میسته رو برو. حالا اگر گفت لو تردده، با لو تردده که ما میخواییم تفسیر آخونده پیاده کنیم، بالاخره ایشون تفسیلیه یا عدم تمسک؟ ایشون اندت تردده داره قول آخونده پیاده میکنه دیگه. اشکال نداره، آخرش چه اتفاقی میفته؟ ایشون گفته قائل به تفسیر میشی، پس ما تو فرد مشکوک بالاخره چیکار میکنیم؟ ثمره بهم بده. تو فرد مشکوک بعد از تردید شما بالاخره شک میکنی دیگه، بالاخره بعد از تردد شک میکنی، دوباره سقرای تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. حالا اینجا تو فرد تردد میخوای قائل به تفسیر بشی، تفسیر آخر، بالاخره شما آخرش بین موارد تمسک به آن در شبهه مصداقیه فرق میذاری یا فرق نمیذاری؟ باید دوباره جمع بکنیم اینو، چون بالاخره شما آخرش اونجایی که تردد پیدا میکنی بین ملاک یا مخصص، تصویر کنید دوستان، اونجایی که ما تردد پیدا میکنیم بین ملاک و مخصص، نهایت مطاف تو خارج ما بالاخره روی مصداق شک داریم الان، که بالاخره به عام تمسک کنیم یا به عام تمسک، بالاخره شک داریم یا نداریم؟ بله، منشأ این شک تردد بین ملاک یا مخصص، راست میگی این منشأش، اما بالاخره الان شک داریم یا نداریم؟ بالاخره این سقرای این باب تو هست یا نیست؟ ها؟ الان اینجا چیکار می‌خوای بکنی؟ اگه اینجا می‌خوای تفصیل بدی از یه طرف، او طرف بگه اگر احراز کردیم که ما مخصص است تمسک نمی کنیم، اگر تردید پیدا کردیم تفصیل قائلیم، فا این خودش یه تفصیل ثالثیه، نه مظفر گفته تهش، نه حرف شیخ، نه حرف آخو، این میشه حرف نایی. مفهوم شد؟ ببینید ایشون داره دو قسمت حرف میزنه، یعنی کنده دو تیکه شد، بالا میگه تفصیل داریم بین ملاک و مخصص، بنویسم براتون، بذار بنویسم. اول شما میای نقل می‌کنی ازش که ایشون گفته تفصیل، من نمیرم تابلو برم، اولش ایشون میگه تفصیل، تفصیل به چی؟ بین ملاک و مقید، مقید عدم تمسک به آن، ملاک تمسک با. بعد میگه اگر تردید پیدا کردیم در ظرف تردید یا متصل عدم تمسک یا غیر متصل تمسک با، که میشه حرف آخر. حالا ما برمیگردیم، ملاک چیه؟ خود تفصیل نیست، اگه ما به لحاظ حیث بالا حرف بزنیم ایشون قائل به چیه؟ عدم تمسک مطلقا، چون اون چیزی که ایشون گفت تمسک به عام از محل نزاع خارج، تفصیل نداریم. اگه میخوایم با اون تفصیل با اون سیستم بالا حرف بزنیم میشیم عدم تمسک به عام، بالاخره عدم تمسک به عام چه این که خودش گفت، چه این که مخصص قرینه
عقلیه ضروریه باشه، چه نظری یا اجماع باشه، چه متصله باشه چه غیر متصله باشه. درست شد؟ این تو سیستم باز. بعد که میاد تردید میگه، تو تردید میگه ما قائل به قول آخون میشیم. خب حالا این تردیده بالاخره از مصادیق شک در مصداق عموم هست یا نه؟ اول تا آخر شما شبهه مصداقیه دارید در توسط به دلیل عام یا نه؟ این تردیده خارج از بابه یا داخل بابه؟ همین بابی که داریم از توسط به عام به شبهه مصداقیه جان
تردید در واقع شک در اصل تخصیص نمی‌کنه.
خود اشکال نداره شک که در اصل تخصیص پیدا کردیم، گفتیم نمیدونیم مخصصی یا ملاک حکم تو که بود اصلا که آخرش میدونم اون منشأه، اما آخرش شما الان شک که تو مصداق داری یا نداری، یعنی اینو میتونیم ما سقرای از شبهت از تمسک بالعام به شبهت المصداقی قرار بدیم یا نه؟ درسته که منشأ شک اینه که من حال مخصص رو نمیدونم، اما نهایتا الان تو خارج شک دارم تو مصداق، نمیدونم تو این مصداق تمسک با آن بکنم یا نکنم، آخرش شک وجود داره. اینجا شما قائل به تفصیل میشید. بالاخره تو مانعرفی دو تا قول داری یا نه؟ اگه طرف عدم تمسک با آن، اگه طرف تفصیل آخون، تونستی حل کنی برای خوده؟ چرا دو تا قول نیست؟ خب میدونم دلخر... پس از باب خارجه؟ از باب از تمسک و بلعام به شبهت المصداقیه خارجه یا داخل؟ شکی که تو شک تو تخصیص آقای رحمانی آخرش چی به تو میده؟ آخرش شما شک تو مصداق داری یا نداری؟ خب پس این بالاخره سقر از سقریات ما نحنفی هست یا نه؟ بالاخره شما تو ما نحنفی چند تا قول میخوای اختیار کنی؟ یا میتونی دو تا رو هم دیگه جمع کنی؟ میخوام سوال کنم برید فکر کنید سرش. خب نمیشه ما عبارت یک فقیه اعظمی رو به این راحتی بیاریمش و نفلش کنیم و تیکه پارش کنیم. ما درسته به امام تعصب داریم، اما با حق ناینی هم تعصب داریم. ایشون هم خیلی خدیب بوده، لولا ایشون که امام رو اندیشه های ایشون کار کنه هی نقد کنه، شاید امام امام نمیشد. ایشون برا امام مثل بو علی و فخر رازی هم برا ملا صدرا. اقدر که امام با اندیشه های اینا دست و پنجه نرم کرده قوی شده کارش.
آیا
این یعنی دو تا ملاک با هم جمع کرد؟ حرف که جلسه سابقه گفتیم آقا سه تا ملاک اینجا داریم ببینید کدومشون درسته.
یعنی حرف مرحوم نایی از یک جهت ملاک کرد، آخون هایی جهت هم آشیخ هم که خب اصلا مصداق بود چون قبل از اینکه به مرحله تحقیق برسیم شاید اجماع شریعت ملاک داشته، شاید شریعت تحقیق داشته، اگه شریعت تحقیق داشت یا حالا شریعت متصله داره به شریعت متصله داره.
خب بالاخره الان چی کار باید بکنیم آقای استاپور؟ فتوای به اون بدید، فتوای نهایی
برای دو جهت،
آقا
دو
ملاک
برای دو جهت، دو
رشته
اول ببینیم که
مختص پس میخوای تفصیل آقای استاپوری میخوای تفصیل جدیدی از محقق نائینی ارائه بده، بگه محقق نائینی قائل به تفصیل بوده بین جایی که ما قطع به تخصیص داریم با جایی که شک در تخصیص داریم، جایی که قطع به تخصیص داریم مطلقا به عام نمیشود، جایی که شک در تخصیص داریم لعدل دوران تفصیل آخون حاکمه. خواسته جوری بگه میگم اینجا شک در تخصیص داریم، حالا اینجا تفصیل آخون جاریه، یعنی میشه یه قول جدید. نه نه خوبه، اشکال نداره، اجمال ندارم تو دلیل. الان وقتی اینطوری شد چه اتفاقی میفته؟ پس اول قولش رو تصویر کنید، دو تا حرف زده یا نزده، میخوام عبارت کتاب جمع کنم.
بعد تو ردش کن، بگو اصلا این خارج از معنی احنافیه، او اشکال شماست. حالا بذار اول خود چی جمع کنم. الان وقتی این طوری شد، اون موقع اگه این طوری ما گفتیم، یعنی خواستیم جمع کنیم بین این دو تا مطلب، با محقق جمع‌بندی خوبی هم هستا، پس محقق نائل قائل به تفسیر بود، اما نه تفسیری که آقای مظفر نقل کرده.
ممکنه
شک بکنیم در این که این دو ملاک رو مخواد بگه یا تخصیص بزنه. اگر رسیم که ملاک رو میگه که هیچی ظهور درمان تخصیص بزنه، ممکنه شک بکنیم در این که این متصله است که متصله، ضروریه جا غیر ضروریه.
یا حالت میتونه، یعنی فکر میکنه رو نه همونه، جمع از بالا بیار، رفت قسمت تردید رو داره توضیح
میده. قبل از این تخصیص نمیدیم بکنم، بیان اولت خوب بود، بهتر از این بود که جمع کنم بین این دو تا عبارت. تیکه پایین رو نه، تیکه پایین رو جمع نکن. تیکه پایین یعنی تردید، ضعف تردید منم بلدم توضیح بدم. دعوا سر اینه که او قول رو با این قول چجور جمع کنه.
الان دو تا ملاک توی این جمع، نه اینکه دو تا قول رو با هم جمع، دو تا ملاک توی یه قول جمع
نمیشه.
چرا نمیشه؟ اصلا دو جهت آخه یه درک نمیشه.
میدونم آخرش ثمره عملی چی میشه؟ خارج.
خارج
هم آخر چی فتوا میدید؟ تمسک با آب توشون به این مصداقی آخرش درست یا غلطه؟ من اصولت بذار برای خودت، میخوام برم فقه راه بذارم.
تفسیر
با تفسیر آخوند
در نهایت میشه تفسیر آخوند، ولی که
تفسیر مظفر تفسیر محقق نامینی اشتباه نقل کرده.
نه تفسیر محقق نامینی رو گفته، ولی ملاک
از یه استادش هم بود وقتی این سر درس بود آقای مظفر کنه میتونه ما راحت بگیم اشتباه نقل کرده.
از اون نمیبینید
نه تفسیر آخوند حالا ببینیم جانم آقای مردی
تجربه عبارت آقای مظفر که گفتن در صورت تردد قول صاحب کفایه رجیح میشود، شاید اصلا منظور آقای نائینی این بوده که قول صاحب کفایه در جایی که تردد باشه، اگر مثلا محل بحث ما جای تردد نیست، جایی که تردد نباشد هم قولی
که نه خب الحاصل که اومد جمعش که همه رو آورد تو معنی حنفی.
نه بس صاحب کفایه هم همین حرف من میخواسته بزنه.
نه اینطور نمیگه، چون میگه ولحاصل، نه مخالف. ببین تو ولحاصل ببین جنبندی که میکنه، جنبندی که اگر تغییر موضوع بود که لایجوز و تناسل، اگر
ملاک
بود که یجوز و تناسل، که ما الان گیر داریم، نباید هی بگیم ملاک تو ما نرفتی جنبندی کنه، اونو باید به عنوان مقدم بگه از محل نزا خارج کنه. شونه به این تأکید میکنه، دوباره تو ولحاصل دوباره تأکیدش میکنه که داخل از تفصیله، یا ملاک هست که لا یجوز، یا تخصیص است که لا یجوز، یا تردید است که تفصیل آخر. حالا ما اگه اومدیم گفتیم ملاک از محل نزا خارج، اون موقع محقق نائینی موضوعش دو تصمیه‌ای میشه، یا میدونیم مخصص است یا مردد. حینت علم لا یجوز التمسک، حینت تردید قول آخر. اون موقع دو تا حرف درسته، با دو تا یعنی تفصیل داره، حین العلم و حین التردید، نه با ملاکی که آقای مظفر به صورت تفصیل ذکر کرد، یه تفصیل جدیدی میشه.
یه نظارتی به مقام
اثبات
هم داره
دیگه. دوستان باید یاد بگیری، من میخوام تأمل دارم اینطوری میگم، میخوام یاد بگیرید باید با عبارات اینطوری کار کنید تا بتونید مجتهد بشی. بعض اوقات عبارت رسانیست، اما تو دل این عبارت خیلی مطلب خوابیده. شما خیلی باید ذهنت قوی بشه، هی باید با مباحثه و با فکر این قرائن رو با هم مقایسه کنی. این تولید و اجتهاد میارم میشه همون فهم برمتنی که گفتن. من اگر عبارت دارم حفظ کنم، حفظش میکنم، الان میشینمش نیم ساعت الان دو سفر حفظ میکنم، خط به خطش حفظ میکنم، آخرش باید سب کنم روش تا ایدا در بیاد. یعنی فکر نکنید فقط عبارت رو ترجمه کنید مشکلات لغویش حل کنید، عبارت رو خوندیم حل شد، بو دانشگاهی کنید، باید بشینید تو سب کنید رو عبارت. الان بازم میشه مطلب هست، همین عبارت مطلب هنوز هست. حالا بخونیم این جلوتر، حاضا کلو حکایت و اقوال علماء نافل مسئله، که حالا ما توی اقوال علماء را فی المسئله گیر کردیم مثلا توی حکایته. و انما اتلت فی نقل طولانی کردیم نقل این اقوال رو، لان هذه المسئله حادثه. خب اثارها شیخ الانصاری در واقع اولی کسی که این مسئله رو تأسیس کرد تو اصول شیخ انصاری بوده مؤسس اصول الحدیث دختر تفیها اساتین و مشایخ نام نکتفی. خب اساتین ما نزاع کردن اینجا و نکتفی و هازن مقدار دون بیان ما نعتمد علیه من الاقوال، ما دیگه قول مختارمونه نمیگیم لعلا نخرج عن الغرض الذی وضعت له الرساله یا وضعت له الرساله، تا از اون قرض خودمونم خارج نشیم. و به اختصار اما خلاصش اینه که انما ذهب علیه شیخ و الاولا بلا اعتماد ولیکن مع تحریر لقوله علا غیر ما هو المعروف هست، یه تقریر میکنیم از نظرش غیر از تقریری که خودمون کردیم. حالا دوباره باید این تقریر هم بگیم بیده حال ندارم، این تقریر رو باید بگیم بعد ببینیم این دفعه این تقریر با اون تقریری که ما کردیم و قول شیخ چه فرقی داره. مگه کسانی که خود شیخ که تقریر کرده قولشو یا دیگرانی که اومدن قول شیخ رو تقریر کردن چجوری تقریر کردن؟ شیخ اومده خلاصه حرف شیخ چی بود؟ حد وسط شیخ چی شد؟ آی مهدیان؟ آی رضایی؟ به قدر متیقن احسن آی حیاتی، به قدر متیقن چون دلیل اطلاق نداره لفظ نداره به قدر متیقن شخص میکنه. حالا ببینه حرفای مزفر آخرش چی در میاده توش؟ این هم باید ببینه این واقعا این تقریر جدیدی شد. دوستان ما باید برگردیم همون چیزی که تو مفاهیم گرفتیمتون درست کردیم سقرا و کبرا و موز و محمول و اینا، اونجا باید شروع کنیم. اون سنگ بنای تو اصول باید حجیت معنا بشه، ظهور معنا بشه، عقل معنا بشه. حالا نشونتون میدیم، میریم جلو نشونتون میدیم یه پرده دیگه همین فیلمی که داریم میریم میبینیمش، یه پرده دیگه تو پاورقی مستقلات عقلی هست که آقای مدفر یک جمع عجیب و غریبی کرده بین عبارت شیخ و آخوند مؤسس این مکتب هم شیخ مستشکل اصلیش هم آخونده، تا ما هم حرفی دوتا رو نفهمیم قدم از قدم بر نبید. هر چی هست سر عبارات این دو بزرگ داره کار میشه. خب لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخسر. جان او تیکه ایش که مربوطه به بحث پیش بود خوندیمش، بخونیمش حالا خسته ای خوابون میاد بذاری کم بخونیم بریم جلو سود تمام بشکنه. یعنی اصلا تفکیه که بین متصل و منفصل مال اثبات منظورتون اینه؟
و همون قدر ملاک مقید
اینا از تو عدله است که ما می فهمیم
عدله که اصلا این جرف رسده شده و یعنی خب وقتی عدله بودی نه چرا ممکن صحبت نه ممکن یه دو ملاک باشی ممکن یه دو معید باشی اگه عدله نمیدونه و اصلا چون دزن رو نمیدونه
باشه تا اثبات دوتاش ثمره داره
دوتا
سمره
و
درماز
دوتا
ملاک هم
تو
خودش درست تصدیف
که از
آخون
گرفته
بعد ملاک
مقاید از محقون آینی گرفته. بعد اومدید دوتا رو هم تشکیف
چی؟
خب نمیشه قول محقق ناینی نه اون توی برمثال خودش نه این
که قول محقق ناینی ولحاصل حرف ناینیه بابا. بابا گفته تا قول من میگم قول اول قول و قول سوم قول ناینی کم شلوغ شد گفت ولحاصل خلاصش کنیم حرف ناینیو بعد هم آخرش گفت حاضر حاضر حکایت و اقوالنا اقوال علماء اینا فی المسئله این هم ستا قول بل حاصل حتی مزفر کنید حتی مزفر تو پاورقی انشاءالله نه برداشت خودش از حرف نائینی نه حرف مختار. یعنی ایشون مخواد بگه قال المحقق نائینی کذا، ما میگیم آقا این کذاه نفهمیدیم چی شد.
بحث ناظر فقط به شبه مصداقی کرد چه شبه مفهومی بحث داشت مثلا
دلیل لو. سوال خیلی خوبیه ها. که چرا ما شبه مفهومی در باب عدل لبی نداریم؟
بلکه شعلتی برامون بیشتر نیست.
چون لفظ نداریم که بخوایم اجمال توش پیدا کنیم. حالت وسط نداره، دلیل هست اما مجمل است. یا نیست یا هست. عدل لبی طوریه. حکم عقل، حکم عقل یا هست یا نیست. اجماع یا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اجماع مجمل نداریم.
مجمل فارسی تو عدل
توی باب مجمل مبین الان میرسیم ان شاء الله. جان
خود چرا لبی نمیتونه ناظر به مقام لفظ باشه؟ یعنی درسته که لفظ به ما نرسیده، ولی حال اگر بخواد حکایت از یک مراد مولا بکنه پس میتونه یک دلیل لفظ تخصیص بزنه.
چجوری دلیل لفظ رو تخصیص بزنه؟
همونجوری که اومد تو بحث مصابیه که
چه جوری چی کار میکنه اون موقع؟ چه اتفاقی میفته؟
چطور توی مصداق تخصیص دادن؟ همون
تا تخصیص دادن؟ میدونم چه اتفاقی بعد میفته؟
بعد همین صحبتی که توی اجمال کردی یا باعث اجمال شدن باشه که قدم جبل ازش خارج
بود؟ نه خارج از سیستم نمیریم، آخرش همین حرف میشه. خارج نمیشیم از این حرفایی که زدیم. حصر درسته، حصری که ما الان تو حالا درست کردیم رو مقدمه اقوال درسته، رو مقدمه باب درسته که ما لفظی داریم، نمیدونم غیر لفظی داریم، لفظی مون یا مفهومی یا مصداقیه، با همون دو سه تا تقسیمی که تو تحریر محل نزاع برامون ملاک، لبیمون هم با همین ملاک. فقط مونده ما الان باید بین ملاک لبیمون، بین ملاک شیخ و آقای آخوند و آقای نائبی، بنابرای که ما این سه تا ملاک رو فهمیدیم، ببینیم کدومشون حق ملاکن. نه اینا هیچ کدومشون تعریض بر دیگری نکرد فعلا، اینا خودشون رو اثبات کردن، نفی ما عدا فعلا نکردن.
ما تون بزرگی بحث نداریم، این که چرا تو بحث محکومی نبردن
خدا رو میگن. ما بنابرای این که ما بنابرای این که سازمانش درسته هست، اینا میگن وقتی ما دلیلمون لبیه، دلیل لبی که لفظ نداره که بگیم یه حالت وسطی داره به نام اجماع. حکم عقل، حکم عقل یا هست یا نیست، تمام. حکم عقل یا هست یا نیست، اجماع یا به وجود میاد یا به وجود نمیاد. اجماع مجمل نداره، حکم عقل مجمل نداره، عقل که خودش برای خودش حکم مجمل صادر نمیکنه.
در محدوده مدلول اون اجماع نداره،
هیچ وقت نداره، اجماع حاصل نمیشه.
هیچ اجماعی وجود نداره.
خب لا یجوز العمل بالان قبل الفحث عن المخصص. تخمون شد؟ ساعت چنده؟ 51 دقیقه. دو خط بخونیم. 51 دقیقه به ساعت بنده. خب لا یجوز العمل بالان قبل الفحث عن المخصص. آقا این تیکش دیگه بازم خب واضحه. آقای مظفر میگه که آقا ما عموماتی داریم، دعبه شارعمونم میدونیم که عموماتی میگه، بعد مخصصاتی الغا میکنه. مخصص اگر متصل باشه که با خود کلام مشکل نداری هستش، اما اگر دعوا سر منفصله که الان با دلیل عاممون مخصص وجود نداره، میتونیم بریم با عام عمل کنیم. میفهمه چون دعو شارعمون رو میدونیم، نمیتونیم. دعو شارعمون اینه که مخصص بیان کنه، چون ما اینو از بیرون قطع داریم به این طریقه شارع. خب میدونیم وقتی نگاه کردیم میبینیم تو کتاب سنت چقدر عامه، چقدر مخصصاتی وجود داره. پس ما چون دعو شارعمون رو میدونیم، نمیتونیم با آن تمسک کنیم قبل از فصل. دوستان این دعو عبارت اخرای چیه؟ همون محیط خطاب که قبلا براتون گفتیم، فقط اینا به مخ ماجرا نرسیدن. مخ ماجرا دعو شارع فقط نیست، یک طریقه عقلاییه که الان شارع هم از این طریقه تبعیت کرده که تو الموجز مفصل توضیح دادیم. لا شك في ان بعض عمومات القران الكريم والسنه الشريفه ورد لان عمومات مخصصات منفصله که شرحت المقصود من تلك العمومات، که تشریح کننده ان این مخصصات مقصود از اون عمومات رو. و هذا معلوم من طريقه صاحب الشريعه و ائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام. حتی قیل تا اینجا که گفته شده ما من عام الا بقد خود برضا ورد ان ائمتنا، چه چیزی وارد شده؟ زم و من استبدو به رأیه هم فل احکام، کسایی که استبداد میکنن میبینن لأن فل کتاب المجید و سنه آمن و خاصن و مطلقن و مقید و به فهم اولی از دلیل نمیتونی اخذ کنی، نمیشه استبداد کنی رو فهم اولی، باید داری ادله رو با هم جمع کنی. و و هازل امور، این مخصصات و مقیدات هم لا تعرف الا من طریق آل البيت علیهم السلام. حرف پیغمبر تنهایی هم نمیشه عمل کرد، استبداد نکنید. هم سنیا رو رد میکنه، هم کسانی که از اخباری این تا دلیلی از اخبار میدیدن بهش عمل میکردن رو رد میکنه، میگه اصول نیازه. هم به عامه میگیم مخصصات و ائمه میگن، هم به اخباری ها میگیم بگردید مخصصات رو پیدا بکنید. و هذا این علم ما به طریقه ما اوجب التوقف في التسرع بالعقد عموم الان قبل الفحص ولی از من وجود المخصص. این طریقه بود که واجب کرد توقف را. توقف در چی؟ در تسرع. تسرع کنیم چیکار کنیم؟ عقد کنیم به عموم آن قبل الفحص از مخصص. میگه تسرع نمی کنیم. چرا؟ لجواز ان یکون هذا الان من العمومات التي، این عموماتی که این چیزی صفت دارن، لحال این عمومات مخصصون موجودون فی السنه او فی الکتاب، که لم یتلع علی من وصل الیه الان، کسی که عمدتش رسید هنوز مخصص رو پیدا نکرده. وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع علی عدم جواز العقد بالعام قبل الفحص ولیه. فهذا هو الحق. اینم درسته. اجماع هم داره که هیچ کی تا حالا نگفته ما بدون فحص میتونیم عمل کنیم. یه حقه. بس سر فی ذلک واضح لما قدمنا، سرش هم واضح بخاطر همین توضیحی که دادیم. لانه اذا کانت طریقه الشارع فی بیان مقاصده، طریقه شارع در بیان مقاصد اینه که تعتمد الشارع تعتمد علی القرائن المنفصله لا یبقى اطمئنان بظهور الان فی عمومه، ما مطمئن نیستیم که این ظهور در عام بمونه به همین حالش. فانه یکون ظهورا بدویا ولی الشارع الحجه علی المکلف اذا قصر المکلف الفحص عن المخصص. فقط دوستان اگر گفتید فقط طریقت الشارعه بعد از سیستم بناوغلا خارج میشین، حواستونو بدید. بعد نمیتونید بگید کبرای حجیت ظهور ما در لسان شارع حجیت بناوغلا. این فقط طریقه شارع نیست. ببینید تو بناوغلا چی میگفتید؟ میگفتید شارع طریقه جدیدی ترسیم نکرده، احد اوغلا در لسان مثل اقلا حرف میزنه. نمیشه بگید طریقت الشارع چون علم داریم به طریقت الشارع. نه خیر، علم داریم به طریقت الاقلا. طریقه اقلا در در خطابات تقنینی، در محیط های تقنین، در محیط هایی که میخوان قانون بیان کنن، میخوان حکم عام بدن، اینه. ما هم شارع هم همینطور تبعیت کرده. ای عبارت خوبه. ای سقرا کبراشو بگو، بگو طریقه شارع اینه، اما این طریقه اقلاییه. اگه نگی این طریقه اقلاییه، بعد دیگه نمیتونی بگی که بناء اوغلا بر حجیت ظواهره و اینجا هم شعار تبعیت از طریق اوغلا کرده. این عبارت کسی که حواسش به او عبارت است اینطوری حرف نمیزنه. اینطوری عبارت درست ما رو میندازه تو مخمسه. خب کسی اگه کسی عبارت رو فقط ببینه بهت میگه آقا پس اگه اینطوره پس شعار طریقی داره اختصاصی. خب شما میگی که من علم دارم به طریقه شعار که اینه، باشه اما طریق اختصاصیه. اونجا او درسته، اونو ما میدونیم درسته، خود آیه مظفر هم میدونه این درسته تو عبارت بر. بعد دیگه بلا اصول تمام اصول لفظیت از کجا نتیجه گرفتی؟ ابنا اقلا نتیجه گرفتی. اگه این طوری حرف زدی گفتی فقط شعار طریقش اینه، کی گفته دیگه شعار اون اصول استفاده کرده؟ اونا اقلایی هم من نخواستم از طریق اقلا استفاده کنم. خواهی تو مکابره مفهوم داره، کتاب علمیه، تو کتابای علمی اینا مفهوم دارن، همشون مفهوم دارن. نباید بگی طریقه شارع اینه، باید بگی این، و اگرم میگی بگو، اما بگو این طریق عرفیه.
طریقه شارع اینا طریقه عرف هم هست که این هم هست.
خب نمیشه ها همین این هست که بناوغلا بیان، چون دلیل حجت زوار بناوغلاه. و الا ظواهر و لسان شارع اگر از محیط بناوغلا خارج شه به درد نمیخوره. اما اذا بذل وسعه و فحص عن المخصص فی مزانه، اما اگر مکلف وسعشو بذل کنه فحص از مخصص کنه در مزان مخصص، در حجا که احتمال تخصیص میره، حتی حصل للمکلف الاطمئنان بعدم وجود المخصص فله للمکلف العقد ظهور الان و لیس للشارع حجتا علی المکلف فی ما لو کان هناک مخصصا واقعا. اگه مخصصی هم در واقع می بود دیگه شارع نمیتونه احتجاج کنه با مکلف، چون مکلف گشته چیزی پیدا نکرده. چرا؟ لم یتمکن المکلف من الوصول الیها عادتا بالفحص. بل للمکلف ان یحتاج، مکلف که احتجاج میکنه. فیقول، مکلف میگه انی من مکلف، فحس عن المخصص فلم اذکر به، من پیداش نکردم. ولو کان مخصص هناك کان ينبغي بيانه على رفع حد وسط بیان ها، اگر مخصصی می بود باید بیانش میکردید. علاوه بر این که لو فحسنا عنه عادتا لوجدناه في مزانه، طوری بیانش میکردید که اگر من در مزانش به طور عقلایی بگردم پیداش کنم، و الا فلا حجت فيها علينا، دیگه حجتی بر ما نیست. و هذا الكلام جار في كل ظهوره، همه ظواهر رو میگیره. لا يجوز الاخذ به الا بعد الفحث عن القرائن المنفصله، حتی تو باب مجازات اگه استعمال مجازی بود احتمال میدی قرینه بعدن اومده اگه جای دیگه باید بری بود، اگه فرض کنیم میشه قرینه رو جدا کرد، باید کلام همش جمع بشه. فاذا فحث المكلف ولم يذكر بالقرينه فله ان ياخذ بالظهور و يكون الظهور حجه على المكلف. و من هنا نستنتج قاعده عامه، من یه قاعده عامه دارم که تعطیفی محلها باب حجج، و نستوفي البحث عنها ان شاء الله، و المقام من سخريات، من کبرا رو بعدن براز میگم. آیه عزیز ببین رفت کبراها، و هي کبرا چیه؟ ان اصالت الظهور لا تكون حجه الا بعد الفحث والياس عن الفرد. اما بیان و مقدار الفحث الواجب چقدر بگردیم؟ اهو الذي يوجب الياس على نحو القطع بعدم القرينه، بگردیم تو یقین کنیم قرینه نیست، او على نحو ظن الغالب، ظن غالب یعنی ظن با درصد بالا، یا اطمینان به عدم القرینه، اطمینان بالای 90 خورده ای درصد، نه ظن غالب کم پایین تر، اطمینان یا از تفسیری بگیرید فرق نمی کنه، ظن غالب معمولا بین 80-90، اطمینان بالای 95-96 درصد 97 درصده، 100 درصد نیست اما تو مایه های 96-98 میگرده. قطع چیه؟ قطع یعنی 100 درصد که لا یحتمل الخلافه.
نه
نه فلذالک، نه حجیتش رو اینطوری درست میکردن نه خود مفاد، فلذالک موکون الی محله، ولی مختار کفایت الاطمینان، ما هم میگیم اطمینان کافیه. و الذی یحبن الخفی فی هذه اصول المتاخره، و چیزی که خلاصه میکنه کارا اینه، ان علماء انا قدس الله تعالی ارواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب الاصول في جمع الاخبار و تبییب الاخبار و البحث عن الاخبار و تنقیح الاخبار به کتب في کتب الاخبار و الفقه، همه رو طوری منظم و مبوب کردن که ان الفقیه اصبح الان یسهل علیه الفحث عن القرائن، که راحت براش گشتن قرائن، به رجوع الی مزانها المهیئه، اون جاهایی که مشخص شده رو میره میگرده، به الی فاذا لم یجدها بعد الفحث یحصل له القطع غالبا به عدمها، چون الان ابواب مشخص شده، کتاب الصلات میره کتاب الصلات وسائل میگرده، اطمینان حاصل میکنه که دیگه چیزی وجود نداره چون مشخص شده. آقای بروجردی میخواد اطمینان خراب کنه، آقای بروجردی میخواد بگه که با مراجعه به وسائل به تنهایی اطمینان حاصل، با اون قانون وحدت اخباری که بهتون گفتم یه سری ملاکات اینطوری داره ولی زیاد هم هستن، فقط اون قانون نیست، ایشون مخالفه با این مطلب. حضرت حاجای آقا موسی زنجانی هم همینطوره، مبناً البته ایشون نه به خاطر مبنای بروجردی، به خاطر یه مبنای اصولی دیگه ای که داره، ایشون به خاطر مبنایی که داره مجبوره و قبیح هم کار میکنه.